بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مرحوم صاحب معالم یه مطلبی دارد که اگر این مطلب اثبات بشود تمام زحمات ما در باره صیغه امر هدر میره و ما باید مشکل ایشون را حل کنیم. اون این است که ایشون میفرماید در روایاتی که از ائمه اهل بیت آمده است بسیاری از اوامر در مستحب به کار رفته، در مندوبات. این کثرت به مقدار است که برگشت معنای استحباب برای امر مجاز مشهور شده، به گونه ای که نمی شود به مجرد امر ما بتونیم وجوب استفاده کنیم. مثلا کلمه دابه از این قبیله. دابه در لغت عرب به معنای کل ما یدب فی الارض، لااقل انعام ثلاثه، اما مجاز مشهور در اسب. به مجرد اینکه بگد اشترلی مثلا اشترلی دابتن، این سبب نمی شود که بریم اسب بخریم. چرا بریم غیر اسب بخریم؟ چون معنای مجازی با معنای حقیقی مساوی شده. حاصل کلامش این است که اوامر در کلمات ائمه اهل بیت در مستحب زیاد به کار رفته و مستحب شده مجاز مشهور. به مجرد دیدن امر نمیتونیم حمله بر حقیقت کنیم که وجوب باشد، باید دنبال قرائن بگردیم. اگر فرمایششون ثابت بشود تمام زحمات گذشته ما از بین میره. محقق خراسانی مشکل ایشون را حل کرده، گاهی اشکار جواب نقضی داده و گاهی اشکار را جواب حلی. اما نقضی گفته فبه نقض من استعمال العموم فی الخصوص، اکثر عمومات ما در خصوص به کار رفته، تا اونجا که میگن ما من عام من الا وقد خاص، یعنی در حقیقت خاص شده مجاز مشهور در مقابل عام. با اینکه اکثر عمومات ما تخصیص خورده، این مانع از آن نشده که فقها همه جا به عام تمسک کنند. این جواب نقضی. بنابراین عام، بنابراین عمومات یک معنی عام دارد، اما مجاز مشهورش خاصه. این مجاز مشهور مانع از تمسک از عام نشده. جواب دوم جواب حلی. می‌فرماید بله، در روایات ما اوامر در مستحب به کار رفته اما با قرینه بوده، بدون قرینه نبوده. این مطلب کفایه است. اما به نظر ما این دو جواب جواب صحیحی نیست. اما جواب نقضی میان ماه من تا ماه گردان، میان مسئله عام و خاص و مسئله امر در استحباب، از زمین تا آسمان فرقه. فرقه چیه؟ اون این است که آقایان در کفایه خونده اید در عمومات، عام در معنای حقیقی به کار می رود، بالارادت الاستعبالیه در عموم به کار می رود. اگر بعدن مخصص بیاید تخصیص در اراده استعبالی نیست، تخصیص در اراده جدی است. پس عمومات همیشه در معنای عام به کار می رود، البته بالارادت الاستعبالیه. و حالان که فرض جناب معالم و شما این است که اوامر در ند به کار رفته، شما خودتون قبول کردید مانند معالم که اوامر در ند به کار رفته، حق نداره نقض کنید با عمومات. عمومات ولو تخصیص خورده اما هیچ وقت موجب مجازیت نشده، چون تخصیص در اراده جدیه و الا بالارادت الاستعماریه در عموم به کار می رود. و به عبارت اخرى تخصیص در عمومات مایه، تخصیص در عمومات مایه مجازیت نیست. و حال اینکه در فرض شما امر در ندر به کار رفته. و اما جواب حلیتون که اصلا ادعاست، میگید همش با قرائن قرینه بوده، صاحب معالم میگه قرینه نبوده، اون هم ادعا میکند تو هم ادعا میکنید، هیچ کدومتون هم دلیلی نداری. بنابراین حلی که مرحوم خراسانی دارد حل صحیحی نیست. و اما اون که به نظر ما میرسد این است که از اول برگردیم مسئله را ریشه حل کنیم. اون کدومه که به شما عرض کرده بر اینکه اوامر در وجوب و ندب به کار می رود؟ اوامر در انشاء البعث به کار می رود، انشاء البعث، که در مستحب که در واجب. اشکال معالم این است که امر در مستحب به کار رفته. آخوندم میگه در مستحب به کار رفته، ما میگیم الوجوب و ند من الامور الانتزاعیه است. اوامر در انشاء البعث است یا انشاء الطلب، من غیر فرق بین الواجب و المندوب. بنابراین در اوامر هم حقیقته، ببخشید در وجوب هم حقیقته، در ندب هم حقیقته، لأن الوجوب و ندب من الامور الانتزاعیه، از آن شدت اراده وجوب را انتزاع میکنیم، از آن اراده ضعیف ندب را. مرد زفر بودی؟ بلا انالا هازا، هیچ وقت امر در ندب استعمال نشده تا مزاحم وجوب باشد. اصلا وجوب و ندب از مسجد بیرونن. اونی که هست امر در انشاء البعث، من غیر فرق در نماز ظهر و من غیر فرق در نماز شب داریم. بعدن بگد از خارج بفهمیم که آیا عرض کردم خدمتون که این اراده اراده تامه یا اراده ناقص. این اولا. و ثانیاً حالا که روشن شد اوامر در انشاء بعث به کار می رود. انشاء بعث دو قسمه، گاهی وجوب انتزاع میشه، گاهی نه. سوال اینه، خب حالا شما هم که ناقص گفتی در انشاء بعث به کار رفته، چرا حمل بر وجوب میکنی؟ گفتیم از دو راه، یک راه محقق عراقی، امر طلب تام، امر برای طلب تام غالبه، اما امر برای طلب ناقص غالب نیست، باید قرینه بیاره. یا از اون راه بگیم اوامر امر دلالت میکند بر طلب تام، طلب ناقص قرینه میخواد، تا قرینه نباشد بر همان طلب تام حمله میکنیم. یا اونی که ما گفتیم، ما چرا گفتیم؟ گفتیم حق الطاعه، امر مولا بدون جواب نمیشه، مجرد این که احتمال بده مستحب باشد این به درد نمیخوره، باید امر مولا را جواب بدیم، جوابش اما بالامتثال او بدلیل ندب. تم کلامو در فرمایش ایشان. برسیم الان به مبحث رابع. المبحث الرابع ثالث، المقصد الثالث، استعمال الجمل الخبریه فی الوجوب. استعمال نباید بگیم استفاده الوجوب من الجمل الخبریه، از جمل خبریه استفاده وجوب کنیم. در قرآن کریم جملات خبریه آمده ولی مراد از آنها وجوبه. المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، خبر میده مطلقات باید عده نگه دارن. همچنین آیات دیگر الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین خبر میدهد. آیا از این خبرها ما میتونیم استفاده بچوب کنیم یا نه؟ در اینجا در چهار مرحله باید بحث کنیم. مرحله اول، آیا این گفتن جمله خبریه و از آن استفاده وجوب کنیم، هل هازا مجازم او حقیقتان او کنایه؟ ایه بس، آیا این که میگد الوالدات و یه طرف یرضعن اولادهن نه و اراده میکند این شارا، هل هو مجازم او حقیقتان او کنایه؟ دوم این است که آیا این جمله را که میگد، آیا این جمله را که میگد این صدق است یا کذب؟ مثلا میگد ولده یسلی، ولی آرکرم ممکنه پسر نماز نخوانه. آیا اگر پسر نماز نخواند این کذب است یا کذب نیست؟ سه، آیا استفاده وجوب در اینجا آکد است از اوامر یا نه؟ بهتر است بگد سلی یا بهتر است بگد ولده یو سلی؟ این سه تا. چهارم، بله، ظهور در وجوب دارد یا نه. چهار مرحله را بحث میکنیم. اما المرحله الاولا، الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، این مجاز نیست، لا علی عقیدت المشهور ولا علی مبنانا. مجاز در مشهور کدومه؟ استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، و فرض این است که در غیر ما وضع له به کار نرفته. ولد یسلی خبر میدهد، حولین کاملین خبر میدهد، این مجاز نیست. المجاز استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، این در ما وضع له به کار رفته. این مبنای مشهور. مبنای ما چه بود آقای مازندرانی در مجاز؟ ما گفتیم آقا مجازم استعمال لفظ در ما وضع له، اما به ادعای مصداقیت. اصلا ما مجازم مثل مشهور نمیدونیم، میگیم حتی مجاز استعمال لفظ فی ما وضع له به ادعای ان المورد من مصادیق ما وضع له. پس علا کل المبنیین این مجاز نیست، حقیقت مجاز نیست. اما آیا آخوند میفرماید حقیقت، این کمی مشکله. اگر حقیقت باشد معنیش این است که باید کلام در خبر متوقف بشود. اگر حقیقت باشه، حقیقت باشد معنیش این که خبر میدهد، نتیجه نمیگیریم. باید بگیم این حقیقتیست، از اینجا گذری دارد به کنایه، از حقیقت میرم به کنایه. گاهی کلام در حقیقت میماند، متوقف میشه، گاهی حقیقت پلی میشود برای معنی دیگر. بگیم این کنایه است از وجوب، کنایه است از ایجاب. حقیقت درسته، اما حقیقت نباید اقصر مقاصد باشد، آخرین مقصد. اگر آخرین مقصد شد میشود خبر. پسر میگه آقا جون تو گفتی ولده یسلی، چرت بر من. اگر بخواد نتیجه بگیرد باید این را پلی قرار بدهد برای کنایه. آقایون بدونه کنایه ذکر الملزومه و ارادت اللازم. زیدون کثیر الرماد، کثیر الرماد واقعا میگه خاکستر زیاده، اما اگر همینجا بماند این ذمه مذمته، معنی که خانه اش کثیفه. این بخواد پل قرار بدهد برای سخاوت. بنا علی هذا نباید بگیم نه مجازه، حقیقت هست، اما حقیقت آخرین مقصد نیست بلکه مقصد دیگر. و اما الامر ثانی، ثانی کدومه؟ آیا اگر عرض کردم ولد، دقت کنید، اگر ولد نماز نخواند، گفت ولده یسلی نماز نخواند، اگر پدر دروغ گفته میگه ولده یصلی، ولی پسر خواب کرد و اصلا نماز نخوند، پدر دروغ گفته، میگیم نه، دروغ در صورتی که به صورت اخبار گفته باشد، این اخبار به دائیگ انشاءه، اگرم نخواند پدر دروغ نگفته، اگر به دائیگ انشاء نبود حق با شماست، این به دائیگ انشاءه. عرض کنم خدمتون که الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، الان اکثر زنان ایران دو ماه دو سال شیر نمیدهند، خدا دروغ نگفته، این بدائی انشاءه. سوم، آیا این دلالت از امر آکده یا نه؟ بهتر است بگد ولدی سلی یا بهتر است بگه ولدی یسلی؟ کدام آکده؟ آقایان بلاغتی ها میگن ولد یسلی آکد است از اینکه یا ولد سلی. چرا؟ یه چیزی بگم لبخند بزنید. شطور در خواب بیند پنبه دانه، این والد به قدری علاقه به نماز پسر دارد، نماز خوندن پسر را مجسم میبیند، بگد ولد یسلی، به قدری علاقه دارد که انه خبر میدهد که در خارج هست. اگر بگد ولدی سل علاقه داره، اما این به قدری علاقه دارد که موضوع له را در خارج محقق و مسلم میبیند، این خیلی از کرم از آن آکده درجه فرمودی. و اما مطلب چهارم که آیا میتونیم دلالت بر وجوب کند یا نه، این از سومی دیگه معلوم میشه دیگه، از سومی معلوم میشود بر این که دلالت بر وجوب داره، به قدری مولا علاقمند است که اون را در خارج مجسم و محقق ببیند، دیگه بالاتر از این چه بگد. بنابراین الجمل الخبریه، اولا کنایتون، ثانیاً دروغ نیست، ثالثاً آکده، رابعاً یدل علی الوجوب. تا اینجا مقصد ثالث ما تمام شد. المقصد الرابع فی التعبدی و التوسلی، عنوان میکنیم مسئله را. البته این مقصد ثالث، مقصد رابع مفصله، خیلی مفصله. ما امروز و فردا مقدار مقدمات را میخونیم، اما بقیه میموند برای بعد از تعطیلی. مفصل تقریبا 20 صفحه است، خیلی هم اینجا دقیقه، کفایه هم دقیقه. الاوامر علی قسمین، قسم تعبدی و قسم توسلی. فقط من این بخش را میگم، بقیه را انشاءالله فردا. از زمانی که ما درس خوندیم به ما گفتن اوامر مولا علی قسمین، گاهی قصد امر لازم داره تعبده عبادت، و گاهی نخه توسلی خودش بیار. از النجاست فی المسجد یا جنب المساجد عن الرج، این توسلیه، من آمدم پاک کردم به خاطر اینکه بوش اذیتم نکنه، یا اموات خودمان را که میسپارم به خاک، این نه برای خدا، برای اینکه بوگش ما را اذیت نکنه. اوامر را آمدن دو قسم کردن، اوامر عبادیه و اوامر تعبدیه. اینجا حضرت امام یه ابتکاری دارد، ما به همین ابتکار اکتفا میکنیم بقیه فردا. برش که نه، سنائی نیست بلکه سلاسیه. چطور؟ الاوامر اما عبادیون و اما قربیون و اما توسلیون. همه اوامر عبادی نیست، حتی اون اعمالی که باید قصد امر کنیم همش عبادی نیست. نماز امرش عبادیه، اما دادن خمس، دادن زکات عبادی نیست. من اگه از زکات مالم را دادم خدا را عبادت کردم، من قربیه. ما یتقرب به، ما یعبد و ما یتقرب و ما یتوسل الی المقصود. بنابراین ما به جای اینکه دو قسم بگیم یک قسم بگیم، الاوامر علی اقسام ثلاثه، اما عبادتون یعد العمل عبادتا لله تعالی، و اما قربتون یعد متقربا الی الله تبارک و تعالی، و اما توسلتون مغرض اونی است که مطلوب به دست بیاید. ما از اینجا فردا باید معنی عبادت رو معنا کنیم، که اینجاست که ما با اخباب و وهابی ها اختلاف عمیقی داریم. اونها عبادت را به گونه معنا می کنند، ما به گونه دیگر انشاءالله تبارک و تعالی. بنشید آقا جون، من تکلیف فردا را حالا میگم، تکلیف این هفته را، چون که الان 5 دقیقه هست، شاید فردا نباشه. عرض کنم امیر مؤمنان می فرماید به قدر کد تکتسب المعالی، در اشعار امیر مؤمنان، به قدر کد تکتسب المعالی، فمن طلب الاولا سهر اللیالی. اون آدم که میخواد مجتهد بشه بعد همه شب را نباید بخوابه. به قدر کد تکتسب المعالی، فمن طلب الاولا سهر اللیالی، فمن طلب الاولو بغیر کدن کمن طلب المحال من المحال. 9 روز تعطیلی داریم به غیر بعد از فردا. آقایان که میرن تبلیغ هیچ، آقایان که اینجا هستن کارشون تعطیل نشود. تحقیق را میگم، عنوان را مطالعه کنید، فردا شرح بدیم. زیدی هست خانه دارد، خانه را فروخته به امر اما با خیار. زید، دقت کنید، صاحب خانه است، خانه را فروخته به امر، اما 1 سال اختیار دارم که معامله را فسخ کنم. امرم خانه را گرفت و پول را داد به جناب زید. اتفاقا امر در وسط سال فوت شد، زمین خانه را تقسیم کردن ولی به همسر ندادن، چون که همسر از عقار ارث نمیبرد از خانه. دقت کن تا اینجا که روشنه، امد اینجاست. بنده خدا زمین را تقسیم کردن، خانه را تقسیم کردن بین بچه ها، اما از کردن به اولاد، به زن چیزی نرسید. از این طرف بایه زرنگی کرد، آمد معامله را فسخ کرد، گفت آقا بگیرید پولتون را، زمین بنده را بدید. پول را دادن به ورثه. آیا مادر که از این خانه محروم بود، حالا که پول آمد آیا از این سمن محروم است یا از این سمن ارث خواهد بود؟ این مسئله ما را در این 9 روز آقایون تحقیق میکند انشاءالله تبارک و تعالی. فردا هم شرح میدهیم.